خدایا ما زمین های خشک باران ندیده ایم، هر جور که به باری سبز می شویم، فقط به بار. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. امیدوارم که امشب دعاهاتون مستجاب باشه و دست های نیازتون سرشار از مستجاب انشاءالله. در محضر حاج آقای پناهیان هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان خوبی که در این شبها آسمان رو روشن کردن با عبادات خودشون. تسلیت عرض میکنیم باز هم ایام سوگواری امیر المؤمنین علی علیه السلام رو.
خیلی خوش آمدید. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله. امشب هم راجع به دینداری معشوقانه صحبت میکنیم. دیشب یه مقداری راجع به آسیب‌هاش صحبت کردیم و نکته های لطیف و نابی رو هم شنیدیم و انشالله امشب هم ادامه فرماشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من با این مقدمه شروع کنم که بعد به یک سوال مهم بپردازیم. امشب به نوعی شب بیشتر یادآوری کردن امام زمان ارواح الله الفدا هم هست. درباره این دینداری معشوقانه نکته رو خوب بهش توجه کنیم. ما معمولاً بندگی هامون و عموم زندگیمون معطوف به آینده است. میخواییم آینده خطراتی رو به کنار بزنیم، آینده منافعی رو جلب کنیم برای کسب موفقیت، حالا مدارج عالی معنوی، مدارج عالی مادی. این زندگی برای آینده کردن خیلی به معقول به نظر میاد، ولی اگر یک کمی دقت کنیم استرس زا هم هست. یک کمی بالاخره انسان رو تو یک حول و ولایی میندازه، اون آرامشی که باید باشه نیست.
نیست.
ما بعد از اینکه موفق بشیم، به همه آرمان هامون برسیم در زندگی مادی و معنوی، اون موقع چگونه زندگی خواهیم کرد؟ آینده ای نداریم که نگرانش باشیم. یعنی آینده ای نه که نداشته باشیم، نگرانی برای
آینده نداریم.
یه زندگی لطیف و آرامش بخشیه اون زندگی، که خیلی ها به خاطر رسیدن به اون لحظه زندگی میکنن اصلا،
که برسن به اونجا.
آره، زندگی معشوقانه، زندگی متوجه به آینده آنچنان نیست. حالا یه کلمه آنچنان رو گفتم، بعضیا گیر علکی ندن. زندگی معطوف به گذشته است.
معطوف به گذشته یعنی چی؟
یعنی خدایا تو به من خوبی کردی، من به تو چگونه جواب بدهم؟ تو به من لطفی کردی، من چگونه به تو جواب بدهم؟
همون بدهکاری، نه طلبکاری. آینده میشه طلبکاری، این بر میشه بدهکاری.
درسته.
بله.
حتی اگر از بهشت و جهنم هم حرف میزنه، به خاطر گذشته است. تو به من لطفی کردی که من میخوام پاسخ بدم. چه آرامشی درش هست. من به موفقیت رسیدم، حالا میخوام تشکر کنم. من به امامم رسیدم، حالا میخوام تشکر کنم.
من متنعمم، حالا میخوام تشکر کنم.
و بعد اگر از دوزخ میترسند، برای این است که میدونن کم گذاشتن در تشکر، نمیخوان به جایی برسن. من به همه جا رسیدم وقتی خدایی این چنین دارم، وقتی مورد توجه خدا بودم، وقتی من به طور خاص مورد اراده پروردگار برای خلقت قرار گرفتم، من به همه جا رسیدم. بر این اساس کلاس های موفقیت سم مهلکه. اینکه ما بچه هامونو متوجه آینده بکنیم، مواظب آسیب‌هاش باشیم. وقتی بچه هیچ هویتی نداره جز آنچه در آینده میخواد پیدا کنه، این غلطه.
منحصره در آینده باشه.
وقتی الان هیچی نداره، بهش میگن تو هیچی نیستی مگر اینکه تلاش کنی در آینده یک چیزی بشی،
اینو
از هویت خالی کردی. شاد نباش الان، خیال پردازی کن برای شادی در اثر احتمال موفقیت.
و اگر به اون موفقیت نرسه، به اون شادی نرسه، تمام میشه پوچ، احساس میکنه به ته خط رسیده.
تو همین مسیرش هم احساس پوچی میکنه. وقتی چیزی نداره به خاطرش الان شاد باشه. ولی زندگی معشوقانه شاکرانه انقدر توپش پره، انقدر داره،
عیارش بالاست،
این هم به آینده می اندیشه، این هم با همه مسابقه میگذاره، در مسابقه هم همه رو خواهد برد، ولی به خاطر عشقی که به اتفاقی که در گذشته افتاده، به پشت سرش که نگاه میکنه، پشت سرش گرمه، گرم محبت خدا به خودش هست. این یک نوع تربیت دیگه است، تربیت نگران کننده برای آینده، تربیت سرشار از دارایی های گذشته و پشت سر.
و چقدر امیدوارانه هم هست،
اصلا ناامیدی و یأس توش راه نداره،
معنا نداره،
تو هر چی میخواستی گرفتی.
آجا این لا خوف علیهم ولا یحزنون هم اینجا،
لا یحزنون احسن، چقدر در قرآن تکرار میشه، هم در دنیا هم در آخرت. یحزنون یعنی غم گذشته ندارن، لا خوف علیهم از آینده،
ترس آینده هم ندارند.
این که ما میگیم دینداری معشوقانه، این یک جهانی است از سبک زندگی،
از یک فضای دیگه است،
یک فضای دیگه است، در دینداری هم یک فضای دیگه است. دیگران باید این فضا رو در مؤمنین ببینن، حسرتشو بخورن
که این چقدر خوشه،
و هر تعبیر خوبی که اینجا میشه استفاده کرد.
بله، چقدر حالش خوبه.
وقتی که ما بخوایم به اینجا برسیم، به این برسیم که در واقع ما رو هوامون رو دارن، الگومون پدر و مادره. پدر و مادر در 7 سال اول فقط به بچه محبت میکنن تا این چشمشو که باز میکنه به جهان، این پشتوانه رو ببینه. اول 7 سال دانش آموزی رو خواستن توی مدرسه ای بپذیرن، ببینن آیا توپش پر هست از این امنیتی که از پدر و مادر گرفته. ایمان یعنی چی؟ خیالت راحته که خدا با توست. بعضی ها امشب با نگرانی، با اضطراب، با دودلی، با یأس دعا کردن. اینها رو باید تو همین لحظات باقی مونده استغفار کنن. آیا خدا مرا خواهد پذیرفت؟ آیا مرا میبیند؟ آیا آیا؟ اینها باید بره کنار. بعد این الگوی پدر و مادر جای خودش رو حدود 7 سالگی میده به الگوی خداوند متعال، میده به اولیاء خدا، میبینه این پدر و مادری که همه هستی این بچه هستن، اینها خودشون در خانه کس دیگه میرن، از کس دیگه هی دارن تشکر میکنن. و همین نسبتی که این کودک با پدر مادر داره، بچه میبینه این پدر و مادر با یک کس دیگه این نسبت رو دارن. منو بغل بگیر خدا، ممنونم، ببخشید منو بغل بگیر میگم، از ادبیات این بله، فضا خارج نشیم. منو ممنونم که منو بغل گرفت. این یک فضاست، این یک ادبیات خاص میخواد،
و این از تو یک آدم دیگه ای خواهد ساخت،
یک آدم دیگه ای، واقعا همینطوره. و رابطه با اولیاء خدا به گونه دیگری خواهد شد. خدا شاهد، این جور افراد اگر بشنون یک ذکر مصیبت و هلاک میشن، مگر اینکه خدا حفظشون کنه. همون جور که کودک اگر خودشو بزنی اونقدر اذیت نمیشه که پدر و مادرش جلوش بزنی، یعنی تکیگاهش فرو میریزه، خیلی سخته. ما نتونستیم هنوز روزه اینجوری بخونیم. زینب کبری سلام الله علیها با برادرش خداحافظی نکرد، با امام زمانش خداحافظی کرد. من بذارید بیرحمی کنم، امام زمانش رو جلو چشمش زدم. میدونید یعنی چی؟ این اون نقطه ایست که ما باید بهش برسیم در معرفت به امام زمان، اون پدر معنوی که همه چی به ما داده. ما گدایی نمیخواییم بکنیم، میخواییم تشکر کنیم. نمیخوام گدایی رو نفی کنم، اما فضای بحث رو بگیریم. یه سوال بکنن،
یه بچه تشکرم میکنه، یه چیزی هم حالا نهایت هست به مادرش میخواد دیگه، ولی اون فضا، فضای حاکم، فضای تشکر.
اصلا چی موجب میشه که گدایی بکنه؟ سر اون طمعی که پیدا کرده از این همه نعمتی که دریافت کرده. بعضی ها معلوم دو دل میان، با تردید میان تو حرم امام رضا. طرف هم من میپرسه که من چیکار کنم امام رضا بهم نگاه کنه؟
برای هم میگن به خدا خوشگمان باشید دیگه، یعنی این پشتوانه رو شما داری.
یکی از منافق در قرآن در سوره آل عمران این هستی که اینا سوء ظن به خدا دارن، اصلا خدا با غضب باش برای اینا سوء ظن به من دارن،
چون ندیدی من با تو چی کار کردم. خودش یک کفرانه.
خب این فرهنگ وقتی تو ما جا بیفته، فرهنگ دینداری معشوقانه، امام و مانند پدر ببینیم، انا و علی و ابوا هذه الامه، این فرهنگ تو ما جا بیفته یک مشکل بزرگ حل خواهد شد. اما باید آماده باشیم برای حل این مشکل. مشکل چیه؟ سوالی دارم، همین من و شما صحبت کنیم با هم.
بله.
در محضر بینندگان، راستی های شریعتی، ما پس فردا آقامون امام زمان ارواح الله الفدا ظهور کردن، من و شما هر کدوممون به تنهایی، از کجا میفهمیم ایشون همان مهدی موعود است؟ مگه ما قبلا ایشونو دیدیم؟ از کی میپرسیم؟ مگه او قبلا دیده؟ از کجا اسمینام پیدا میکنیم؟ میخواییم به دهن مردم نگاه کنیم؟ اینجور دینداری که خدا نمیپسنده، چه دلیلی میاره ایشون؟ میدونید اون زمان شیطان داره رقابت میکنه و اونم نداهای آسمانی سر میده، یه حرکتهایی داره، او دشمنان هم حرکتهایی
داره دیگه، هرچی در چنته داره میاره میذاره وسط دیگه.
بعد اگر دیدیم خب خیلی از خوبان دارن ایشونو تایید میکنن، ما هم تایید کنیم، این روال عادیی که ما داریم، یه پزشک رو میخواییم شناسایی رو کنیم به چند نفر، در مسیر اگر شک کردین چطور؟ و شک خواهیم کرد، چجوری باید بفهمیم ایشون همان هستن که باید باشن،
همان مهدی موعود؟
تا دیدیم باید او رو بشناسیم. این از کجا به دست میاد؟ از رابطه ای که ما در قلب خودمون پرورش دادیم به نام رابطه امت و امام. حالا یه قصه ناب بگم. جمعی از مردم یمن آمدن خدمت رسول خدا، حضرت خیلی تعریفشون کرد، فرمود اینا در آخر الزمان، اشاره به آخر الزمان دارن، نه تصریح، یاری خواهند کرد آخرین وصی من رو، و خوبی هاشون رو گفتن. بعد از اینکه اینها آمدند و گفتگوی صورت گرفت، فرمود شما جانشین من رو هم یاری خواهید کرد. گفتن جانشین تو کیه؟ مردم از یمن آمده بودن، مردمان خوبی که حضرت تعریفشون رو کرد. فرمود جانشین من این ویژگی ها رو داره، حدود 5 مرتبه ویژگی های امیر المؤمنین علی علیه السلام رو گفتن. اینا گفتن آقا ما مشتاقتر شدیم، کیه ایشون که حبل الله المتینه باید به او اعتصام کرد و دیگر صفاتی که در مورد امیر المؤمنین فرمودن. آقا این عبارت ها رو فرمودن رسول خدا. گفتن یا رسول الله برای ما توضیح بده. حضرت فرمود که او در میان جمعیت نشسته، برید نگاه کنید. فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم. اگر کسی دل داشته باشد و گوش شنوا و فهم و معرفت داشته باشه، میفهمه وصی من کیه.
دلت میشناستش.
حالا ربطش با بحث ما در آخر داستان خیلی فوق‌العاده‌ای داره.
خب
فتخللوا السيوف وتصفحوا الوجوه فمن اهوت الیه قلوبكم فانه هو. برید تو صفها بگردید، به دلتون نگاه کنید، دلتون به کی کشیده میشه؟ او همان است. آقا اینو حرکت کردن، رفتن بین مردم، چیز عجیبی هم شد. 7 نفر بلند شدن، هر 7 نفرشون هم در صفین به شهادت رسیدن بعدها.
خوش به حالش.
یکی یکی شروع کردن آدم‌ها رو نگاه کردن. چه صحنه‌ای میشه؟ رسیدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام.
ای جانم.
نتونستن عبور کنن. تکان خوردن. به هم ریختن.
دل لرزید.
دل لرزید. دست علی ابن ابی طالب رو گرفتن، در حالی که غالبا سنشون از علی علیه السلام بزرگتر بود، آوردنش جلوی پیغمبر، گفتن آقا این وصیت توه. رسول خدا فرمود شما نجبا هستید که شناسایی کردید وصی من رو.
این کار یه دل دست نخورده است.
این اتفاقی است که باید برای ما هنگام ظهور بیفتد. این اتفاقی است که هر لحظه در غیبت حضرت هم باید برای ما بیفتد. این اون اتفاقی است که اومد پیش امام صادق گفت من گاهی دلم میگیره نمیدونم برای چی، گاهی خوشحالم نمیدونم برای چی. فرمود این ارتباط قلبی تو با امامت هست که او دلش میگیره تو دلت میگیره.
و شاید چون دلت میشناستش اگر دیدیش میگی ای من اینو قبلا دیده بودم.
چرا دل میشناسد؟ اینو میخوام آخر سر بگم. چرا دل میشناسد؟ اونا این عبارت ها رو به کار بردن. نظر نا الى القوم فلم تحن فلم تحن لهم قلوبنا، ما به مرکی نگاه کردیم دلمون نرفت. ولما رأیناه رجفت قلوبنا، وقتی که دیدیم ایشون رو اول دلمون لرزید. ثم اطمأنت نفوسنا، بعد آرامش پیدا کردیم. و انجاشت اکبادنا، جگرمون به سمتش کشیده شد. و حملت اعیوننا، چشمامون پر اشک شد. حملت اعیوننا و انثلجت صدورنا، سینه هامون لرزید. حتی که انه لنا اب و نحن له بنون، احساس کردیم او پدر ماست، احساس کردیم او زحمت ما را کشیده است و ما فرزند او هستیم. این حس باید بیدار بشه. من هیچ وقت نمیخوام عاشقی رو نفی کنم، ولی عاشقی که منشأش این باشه. حالا ما به اینا میگیم اهل دل، درسته؟ رسول خدا در مورد اینا چی میفرماید؟ فقال النبی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، شما به منزله راسخون فی العلم هستید. یعنی یک راهی برای علم برای شما گشوده شده است.
این خودش طریقه، یه صراطه.
این وضعیتی است که ما با اماممون باید داشته باشیم. این وضعیت کجا پدید میاد؟ بذارید بعضی از بی‌معرفتی هامون رو دو تا روایت بخونم.
بفهمید.
اینا بی‌معرفتی های ما. من که حالا جز بچه خوبا به حساب نمیام، نه که ادعا داریم. قلت لعبد الحسن لا تنسنی من الدعا، میگه به امام رضا گفتم منو فراموش نکن از دعا. حرفی که ما الان به امام زمان داریم میزنیم. آقا فرمود او تعلم انی انساک، تو فکر میکنی من تو رو فراموش میکنم؟ چرا این حرف رو زدی؟ بعد طرف میگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، التماس دعا گفتم، گفتم لا تنسنی. حضرتان رو چه حسابی؟ توضیح بده. گفت خب شما شیعیانتون رو دعا میکنید، منم جزشون دعا میکنم. فرمود نه اینجوری، ببین تو دلت چی میگذره،
ارتباطت با من چجوریه.
من اونجوری هم نسبت به تو.
به به به.
یه نفر دیگه اومد، دوباره وقت نیست، گفتم خود امام رضا قلت لرضا علیه السلام ادعو الله لی و لأهل بیتی، من رو دعا کن و اهل بیت من رو. فقال اولست و افعل، من این کارو نمی کنم. کسی التماس دعا می گفت، حضرت عکس العمل منفی نشون میداد.
اشهد جا همینجاست که از حضرت شنیدیم انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من کی فراموشتون کردم.
بعد حضرت اینجا یه جواب دیگه هم میدن. اون فرد گفتش که عذرخواهی خواست بکنه، حضرت این توضیح رو هم دادن: والله ان اعمالکم لتحرز علی فی کل یوم و لیله، شب و روز وضعیت شما به ما گزارش داده میشه. یعنی وقتی گزارش داده میشه معلومه که ما از کنارش راحت رد نمیشیم. خیلی زیباست. میگه من یه دفعه برام مسئله بزرگ اومد که چجوری ما اعمالمون به شما فستعظم تو ذالک،
سنگین
بود. فرمود قرآن خدا رو نخوندی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنید، خدا و رسولش اعمال شما رو خواهد دید. این فرهنگ شاکرانه، معشوقانه، این فرهنگ ما رو بدهکار میکنه، این فرهنگ این محبت پشت سر ما هست، این فرهنگ ما رو به تواضع میکشونه، ما رو به عمق معرفت خواهد کشون. ببینید هر کودکی به دنیا میاد تا 6 ماه مادرش بغلش نکنه، یعنی مدتی این مدت بچه رو در آغوش نگیره. اخیراً گزارش های علمی اونایی که ربطی به مسائل روحی و معنوی ندارن میگن بچه میمیره حتی همه غذا و آبش هم درست باشه. نیاز ما به پدر و مادر غریزیه، ولی نیاز ما به امام باید یه مقدار قوا رو کنار بزنیم تا این نیاز بیدار
از این غفلت ها بله اضطرار
یه مقدار رفت و آمد کنیم.
بله
من نمیخوام ایام شهادت کلمه مژده رو استفاده کنم، ولی به محبین امیرالمومنین که زیاد هیئت میرن، زیاد در خونه اهل بیت میرن، حالا هیئت زیارت در خانه خودشون هر صورتی، که امیدوارم این فرهنگ تو ما جا بیفته که این دهه آخر ترک نکنیم مجالس معنوی رو. رسول خدا دیگه جاشون رو تو مسجد
معتکف میشدن. بله
کمیل یک بار از حضرت پرسید آقا اون دعای خضر که فرمودید میشه به من یاد بدید که گفتید اگه میتونید هر هفته بخونید؟ نشد، ماهی یک بار نشد، سالی یک بار، یه بار لااقل تو عمرتون بخونید. فداش بشم هیچ کی سوال نکرد این دعا چی هست؟ کمیل سوال کرد، حضرت فرمود بله کمیل من به تو یاد میدم. بعد شد دعای کمیل. بعد اینجا حضرت یه جمله به کمیل گفتن، فرمودن کمیل چون تو زیاد در خانه ما میای، با ما زیاد همنشینی داری، بر ما واجبه هرچی بخوای
بهت بدیم. به 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 خیلی خوب آقا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات و اوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزل متصدق.
من یک جمله عرض کنم، اگر ما بدونیم که امروز بریم روز قدس فریاد بزنیم، مظلومان رو کمک کنیم، در جهت مقدم سازی فرج حضرت یک قدم برداشتیم، آیا نمیریم این قدم رو برداریم
و بدهیمون رو در واقع به حضرت بپردازیم؟
تمنا کنیم حضرت ظهور کنن که با ریشه‌کن شدن اینها این ظهور مقدماتش فراهم میشه، که چند لحظه ای تجربه کنیم زندگی زیر سایه مولا رو.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعای سحر رو بشنوید و انشاءالله در ادامه همراه شما هستیم و در کنار شما. التماس دعای ویژه و مخصوص.